أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به خروج از مطاف بود در اثناء طواف. مرحومای خویی فرمود ما سه فرض داریم. فرض اول خروج از مطاف لا لضرورت دینیه او دنیویه. فرض دوم خروج از مطاف لضرورت دینیه مثل تطهیر متنجس، تطهیر ثوب یا بدن متنجس. فرض سوم خروج از مطاف لضرورت دنیویه مثل اینکه بیمار شد، مجبور شد قطع کند طواف را. اما فرض اول خروج لا لضرورت دینیت او دنیویه، ایشان فرموده است که این سه صورت داره. صورت اولا این قبل از تجاوز از نصف طواف خارج بشه از مطاف به نحوی که موالات عرفیه فوت بشه. فرموده در این صورت شکی در بطلان این طواف نیست. چرا؟ برای اینکه اولا اقتضاء خطاب یجب الطواف و سبع مرات حول البیت این است که طواف عمل واحد باید هیئت اتصالیه اجزاء آن حفظ بشه و الا صدق نمی کنه طافه اسبوعا. وجه دومم صحیحه ابان ابن تغلب هست که داره فی رجل طاف شوتا او شوتین ثم خرج مع رجل فی حاجت، فی حاجت داره فی ضرورت نبود. قال ان كان طواف نافله بنا عليه و ان كان طواف فريضه لم يبنه. که قدر متعقن از این صحیحه فرض فوت موالات عرفیه است. این صورت اولا. برای توضیح مطلب آی خویی در صورت اولا عرض کنم، آی خویی در فقه وقتی رسید به بحث وضوع فرمود هیچ دلیلی بر اعتبار موالات عرفیه در وضوع نداریم. شرط شرعی این است که اعضاء سابقه وضوع خشک نشود. اعتبار موالات عرفیه را از کجا استفاده کنیم؟ میگویید وضوء عمل واحد له اجزاء، باید موالات عرفیه در آن حفظ بشود. این حرفا چیست؟ پس در غسل جنابت چه میگویید؟ مولا گفته الجنوب یغسل رأسه و رقبته ثم یغسل سائر جسده. خب شما از این خطاب موالات عرفیه بین غسل رأس و رقبه و غسل سائر جسد رو فهمیدید؟ ابدا. نه اینکه از این خطاب موالات عرفیه میفهمیم دلیل خاص در غسل جنابت و امثال آن بر عدم اعتبار موالات عرفیه است. نه خیر، اصلا هیچ کس موالات عرفیه نمی فهمد از این خطاب امر به غسل. در بحث غسل هم همین مطلب رو تکرار کرد. رسیده به بحث تعمم، دچار بحران فکری شده آقای خویی. از یک طرف نمیشه ما بگیم خب فتیممو سعیدن طیبن فمسحو به وجوهکم و ایدیکم من، بگیم موالات عرفیه معتبر نیست، صبح دستانش را میزند زمین میکشد به پیشانیش، ظهر بدون تخلل حدث از اون جهت مشکلی نیست، دستانش را میکشد به ظاهر دو کف دستش، مسح به وجهی و یده، ولی ملتزم نمی شود به این مطلب، نمی شود ملتزم شد. ایشون میگه بعضی ها گفتن دلیل اجماع است. نه خیلی، دلیل اجماع نیست، امر به عمل واحد که مرکب است از اجزا ظاهر است در حفظ هیئت اتصالیه. از اینجا طرفدار نظریه موالات عرفیه شده در عمل واحد. بعد در بحث اذان، خب یه کسی میگه الله اکبر، یه 5 دقیقه صبر میکنه، گعده میکنه با دوستانش، باز میگه الله اکبر. این نکته رو عرض کنم، این آقایونی که میگن موالات عرفیه، بحث موالات عرفیه رو مطرح میکنن، گاهی عامل کمی موالات عرفیه رو به هم میزنه، یعنی فصل زمانی، و گاهی عامل کیفی موالات عرفیه رو به هم میزنه. مثلا ممکنه فصل زمانی نباشد اما یک عملی باشد اجنبی از این فعل، ولو خیلی طول هم نکشد، مثل اینکه در طواف بیاید 2 رکعت نماز بخواند و برگردد، با اینکه 2 رکعت نماز خیلی طول نمیکشه، ولی میگن پی در پی نبود، هیئت اتصالیه اشواط طواف به هم خورد. حالا در همین اذانم گاهی فاصله زمانی است. بله دیگه، همین عرض میکنم، اصلا موالات عرفیه رو که اینها مطرح میکنن، چون میگن صورت عمل به هم میخورد، هیئت اتصالی عمل به هم میخورد. عرض میشود خدمتتون که اذان، اجزاء اذان را موالات عرفیش رو به هم بزند، به فاصل زمانی که عامل کمی است، یا به یک فعل اجنبی که عامل کیفی هست. میگن جائز نیست، دلیل خاص که نداریم غیر از همین ظهور اولی امر به عمل واحد در این که اجزاءش باید متصل به هم باشد. و همینطور اجزای اقامه در نماز، صاحب عروه مسئله مطرح میکنه، جالبه، میگه که احوت اعتبار موالات عرفیه است در نماز، و اگرچه اقوا این است که موالات عرفیه معتبر نیست، بلکه هیئت اتصالیه صورت صلات باید محفوظ باشد. صابرده اینجور گفته الاحوت مراعات الموالات العرفیه فی القراءت والاذکار الاحوت مراعات الموالات العرفیه به معنا متابعت الافعال بلا فصل و ان کان الاقوا عدم وجوبها. یعنی چی؟ صابر و اینجا موالات عرفیه رو به معنای پی در پی آوردن عمل دانست. میگه احتیاط مستحب این است که عمل را پی در پی بیاورند، ولی لازم نیست. اونی که لازم است حفظ صورت صلات. آقای خویی هم تأیید میکنه، میگه ما اونی که دلیل داریم بر آن این است که هیئت اتصالیه عمل واحد باید حفظ بشود، اما موالات عرفیه که به معنای پی در پی آوردن اجزاء عمل است اعتبار ندارد. موالات عرفیه به معنای پی در پی آوردن اجزاء عمل نخیر اعتبار ندارد، اما به معنای حفظ هیئت اتصالیه، حفظ صورت عمل، این لازم است. با این بیان اخیر آقای خویی مقصودش رو روشن کرد که ما در طواف هم که میگیم موالات عرفیه لازم است، نه این که اجزا را در طواف پی در پی بیاورد، نه خیر، این دلیل ندارد. باید صورت عرفیه طواف واحد حفظ بشود. ولذا آی خویی مثل آی سیستانی نیست که 10 دقیقه اگر کسی بین اشواط طواف فاصله بیاندازه بگه موالات عرفیه مختل شد، اینجوری نمیگه. چرا؟ برای اینکه لازم نمیداند اجزاء طواف پی در پی باشد، فقط میگه عرفن صورت طواف واحد و هیئت اتصالیه این اجزاء این طواف مختل نشود. این توضیحی که راجع به فرمایش آقای خویی است. حالا تحقیق راجع به این فرمایش ها را بعداً عرض می کنیم که ما هر چه فکر می کنیم هیچ دلیلی بر اعتبار موالات عرفیه حتی به این معنا که آقای خویی می فرماید پیدا نمی کنیم. ما واقعا نمی فهمیم. بله؟ غسل که روشنه. در غسل واقعا بینکم و بین وجدانکم. به قول بعضی از آئین می گفتن شما را به حضرت عباس اگر بگه اغسل، همینجور هم گفتن دیگه، اغسل رأس الجنوب یغسل رأسه و رقبته ثم یغسل سائر جسده، هیچ دلیلی بر عدم اعتبار موالات عرفیه در اجزاء غسل نبود، همین خطاب بود. شما می فهمیدید اگر کسی برود حمام ابتدا سر و گردنش را بشوید، بعد بیاید لیف بزند، خودش را تمیز کند، یک ساعت بعد برود و سایر جسدش را به نیت غسل جنابت بشورد، میگفتید امتثال نکرده است این امر را؟ بله؟ این که در روایت داره الاناء القذر یغسل ثلاث مرات، حالا اگر ضمن 3 روز هر روز بیم یه بار بشوریم این نای قذر را. یغسل و ثلاث مرات چه فرق میکنه یطاف و سبع مرات با یغسل و ثلاث مرات؟ هله چجور هفت بار طواف کنید؟ نه، هر شوطی یک طواف است دیگه. یطوف و سبع مرات دیگه، یطوف و اسبوعا. چجور شد عرف وحدت میبینه؟ هفت بار سنگ بزنید به جمره. آقا من سه بار سنگ زدم به جمره، سنگم تموم شد. تا برم از کوههای اطراف سنگ جمع کنم، یک جمعیت رو بشکافم بیام نزدیک جمره، یک ساعتی طول کشید. پس سه تا سنگ دیگه زدم. میگن تو هفت سنگ نزدی به جمره، هفت بار سنگ نزدی به جمره. اولا چرا شک کنه؟ اگر بیان بگن کسی که هفت بار سنگ بزنه به جمره، برید اونو مجازاتش بکنید، نمیرن اینو مجازاتش کنن. چرا هفت بار سنگ زدی به جمره؟ هفت بار سنگ زده دیگه، همچه ظهوری. واقعا من نمیفهم چجور شد در غسل جنابت این ظهور رو نمیفهمید؟ ظاهر اولیش همینه. ما که نمیفهمیم چی کار کنیم. خب عرض شود خدمت، اگر به یکی بگن که این غذا رو هفت بار بخور، هفت بار سیب بخور، این پشتر هم بخور، اضرب زیدن سبع مرات، یعنی پشتر هم بزنش. عرض شود چجور شد اضرب زیدن سبع مرات عمل واحد نیست، توف بالبیت سبع مرات شد عمل واحد. ما اتفاقا برعکس این مواردی که مثل اذان، اقامه، اینها میگید که اینها موالات عرفیه در اجزایش معتبره، معتقدیم این ناشی است از ارتکاز متشرع. این ناشی است از ارتکاز متشرع. مرحوم صاحب جواهر استدلالایی کرده، همین که انسباق به ذهن که شما میفرمایید، که وقتی میگن توف بل بیت اسبوعان ینسبق الی الذهن، که پشت سر هم انجام بشود این اشواط طواف. ما که این انسباق به ذهن رو نمیفهمیم. حالا اگر یک کسی سه شوط انجام بده، بعد میخوان تطهیر کنن، تنظیف کنن مطاف را، این ساعتی این بیچاره رو مانع شدن طوافش رو تکمیل بکنه، یا نماز جماعت و نماز جمعه و بعدش هم از صلات و علی الاموات یرحمکم الله و طول کشید نیم ساعتی یک ساعتی، بعد بیاد اون سه شوط رو تکمیل کنه، میگن شما طواف نکردی هفت شوط، هفت دور دور کعبه نچرخیدی، پس چه کار کردم؟ بعضی جا ملاک معلومه که باید پشت سر هم باشه تا اثر بکنه، مثل نیم ساعت را بدو دو نیم ساعت. خب بله معلومه، اون اصلا برای اینکه اون پشت سر هم رفتن موضوعیت داره. کلام در اینه که نه، اینا میگن که میشه که مثلا یک ساعت اگر فاصله شد بین نیم ساعت فاصله شد بین اشواط طواف، عرفاً دیگه نمیگن طواف بالبیت اسبوعا، هفت دور دور خانه خدا گشت. بله. صاحب جواهر غیر از انسباق، اینو دیگه حالا شما بدتر فرمودید بگم بعد ادامه بدیم فرمایشات آقای خویی رو. ایشون غیر از انسباق تمسک به اصالت الاحتیاط هم کرده که و مقتضای احراز براءت ذمه اینه که ما حفش و پشتتر هم انجام بدیم. خب جوابش اینه که برفض اطلاق نباشد در خطاب، اجمالی هم باشد به نفع ماست، اصل براءت از شرطیت موالات جاری کنیم. آقایون که میگن اینها شبهه مفهومیه است، نمیدونیم شاره که گفت تواف کنید حف شد، یعنی تواف کنید حف شد پشت سر هم، یا لابه شرط از این که پشت سر هم باشد. آقایون که براءت جاری میکنن بسیار خوب. حالا اگر مطلب بیشتر از این گنجایش داشت در ادامه عرض میکنیم. حالا فرمایشات آقای خویی رو دنبال کنیم. پس ایشون فرمود صورت اولا اینه که قبل از تجاوز نصف طواف، که به نظر آقای خویی یعنی اتمام شوط رابع، اگر خارج شد از مطاف به نحوی که فوت موالات عرفیه بشود، طواف باطل است. این صورت اولا. این رو هم توضیح بدم، مطاف از نظر آقای خویی حد ندارد، حد شرعی، ولی حد عرفی دارد. مثلا اگر برود مسعا، برود بیرون مسجد الحرام، یا برود در جاهای دور مسجد الحرام که صدق طواف بالبیت نمی کند، میشه خروج از مطاف. صورت ثانیه، بس در طواف واجب فعلا، ولی اعتبار موالات عرفیه علل قاعده فرق نمی کنه، چه طواف واجب چه مندوب، دیگه ظهور عرفی است. ولی روایت در خصوص طواف فریضه است. در طواف نافله فوت موالات عرفیه قطعا مضر نیست، اما اونی که علل قاعده ایشون گفت که ظهور اولیه طواف کنید بالبیت اسبوعا، که در طواف نافله هم هست، فرقی نمی گذارد بین طواف مندوب و طواف واجب. اما روایات در طواف نافله فرموده موالات عرفیه معتبر نیست، ولذا بحث ما در طواف فریضه است. صورت ثانیه، اینه که قبل از تجاوز از نصف طواف خارج بشود از مطاف، ولی به نحوی که موالات عرفیه مختل نشود. میاد مسعا، سریع فرض کنید که دوستش رو میبینه، یک کار مختصری داره، برمیگرده تو مطاف، فاصله چندانی هم نشد، حدودا 5 دقیقه، 5 دقیقه قطعا فوت موالات عرفیه نمیشه. مرحوم آقای خویی فرموده که قاعده اولیه رو حساب کنیم، خویی طواف صحیحه، طواف مشکلی نداره، اما صحیحه عبان ابن تقلب رو حساب کنیم اصلاح داره، این فرض رو هم میگیره، چون داشت رجلن طاف شوتن او شوتین ثم خرج مع رجل في حاجه فقال ان كان طواف فريضه لم يبنه، واجب است در طواف فریضه استیناف کند طواف را، اطلاق داره. خرج مع رجل في حاجه ولو رجع قبل فوت الموالات، این راجع به صورت ثانیه. صورت ثالثه این بعد از تجاوز از نصف خارج بشود از مطاف. اگر موالات عرفیه فوت نشه که شکی نیست که طواف صحیح هست، چون ما دلیل نداریم، ولی اینکه خروج از مطاف بعد از اتمام شوط رابع مبطل طواف است. صحیح عبان ابن تغلب راجع به کسی بود که طاف شوطن او شوطین. اما اگر فوت موالات عرفیه بشود بعد از اتمام شوط رابع خارج شد از مطاف و فوت موالات عرفیه شد، مشهور گفتن طواف باطل نمی شود، حتی اگر بدون عذر باشد. این خروج از مطاف بعد از اتمام شوط رابع، ولیکن ایشان فرموده است که این مسئله روشن نیست. اگر موالات عرفیه مختل نشه، بله مشکل نداره. اگه مختل بشه برای چی مشهور گفتن این طواف صحیح است؟ اطلاق اولیه یجب الطواف بالبیت سبع مرات میگه موالات عرفیه لازم است در اشواط طواف، چه قبل از شوط رابع چه بعد از شوط رابع. بعد ایشون فرموده که چرا پس مشهور گفتن بعد از شوط رابع خروج از مطاف ولو موجب فوت موالات عرفیه بشود طواف باطل نمی شود، چرا مشهور اینجور گفتن؟ ایشون میگه ممکنه مشهور تمسک کردن به روایت یونس ابن یعقوب. یونس ابن یعقوب روایتش راجع به کسی است که در اثناء طواف دید بدنش، دید لباسش نجسه. حضرت فرمود یخرج و یطهر ثوبه ثم یرجع فیبنی علی الطواف. این اطلاق دارد ولو فوت موالات عرفیه بشود. آقای خویی می فرماید که خب این چه ربطی دارد به بحث ما؟ این ضرورت دینیه است. ما بحثمون در خروج من المطاف است، لال ضرورت دینیت او دنیویه. این روایت راجع به ضرورت دینیه است، پس این روایت رو نمیشه استدلال بهش کرد. و همینطور روایت ابراهیم ابن اسحاق امن سأل ابا عبدالله علیه السلام عن امرأة طافت اربعة اشواط و هی مؤتمره ثم طنفت قال تتم طوافها و لیس علیها غیره و متعتها تامتون و لها ان تطوف بین الصفا و المروه لانها زادت علی النصف. در این روایت فرمود زنی که چهار شد طواف کند بعد حیض بشود طوافش صحیح است، بعد از طهارت از حیض اون چهار شد را تکمیل کند. لأنها زادت علی النصف. آقای خویی می فرمود ممکنه کسی به این تعلیل تمسک کنه، بگه العلت تو عمم، هر کسی که زاده علی النصف اگر خارج شد از مطاف و فوت شد موالات عرفیه طوافش صحیح است لأنه زاد علی النصف. آقای خویی فرموده که این هم درست نیست. اولا موردش ضرورت دینی است. بابا زن حائض شد، خب باید خارج بشه از مسجد. بحث ما در خروج لاله ضرورته نه، علاوه بر این که ضعف سند داره ابراهیم ابن اسحاق، اونم امن سأل ابا عبدالله علیه السلام، که اون سائل هم معلوم نیست کیه. خود ابراهیم ابن اسحاق هم ظاهرا توصیقی ندارد. و اینی هم که میگن العلت تو عمم، این آقای خویی نفرموده ما عرض کنیم در تکمیل بحث، العلت تو عمم اشتباه نشه، یعنی مورد را از خصوصیت میاندازه، میگه مورد خصوصیت ندارد، حکم رو که تبدیل نمی کند به احکام دیگر. بابا انجا اکزیدون فکرم هل انه عالم، میگه زید خصوصیت ندارد، هر عالمی باشد همین حکم رو داره. این حکم چیه؟ انجا اکه فکرم ها، نه احکام دیگر. این که معنای علت تو عمم این نیست که مورد رو که از خصوصیت میندازیم حکم رو هم از خصوصیت میندازیم. خب این روایت بله؟ نه انجا اکه زیدون فکرمو فنه عالم، میگه یعنی انجا اکه عالمون فکرمو. خب جا اکه شامل، حالا اگر نیامد ما رفتیم سراغش. نه نه انجا اکه زیدون، انجا اکه زیدون فعتهی درهمن لأنه عالمون. حالا زید نیامد ما رفتیم منزلش، اونجا باید یک درهم به او بدیم. شما یک احکامی اکرمون رو احترام میگیرید، بعد میگید خب احترام عالم واجب است، چه به منزل ما بیاید چه ما به منزل او برویم. این حرفات ذهنیت های شماست. مثال انجا اکزیدون فاکرمو فعت دی دینارن لنهو عالمون، میگه زید خصوصیت نداره، هر عالمی بیاد پیش تو این حکمش، اما حکمش اینه انجا اکه فعته دینارت، اگر نیومد چی؟ تو رفتی خونش. نه حکم این نبود که اگه تو رفتی خونش بازم فعته دینارت. اینجا همینه، اینجا هم روایت اینه، زنی چهار شد که طواف کرد بعد هی شد، از زن میفرماید که طواف این زن صحیح هست و متعش تام است، برود طواف کند بین صفا و مروه و بعد از پاک شدن تکمیل کند اون طواف را. این حکم علتش این است که این زن نصف طواف را انجام داده بود. اما این حکم چیه؟ این حکم اینه که متعتها تامتون. میدونم حکم اینه که طواف را بعد از بعد از ارتفاع حیض تمام کند و این حیض در اثناء طواف مبطل عمره تمتع نیست، موجب تبدل عمره تمتع به حج افراد نیست. حکم اینه دیگه، حکم اینه که این چهار شد طواف که به جا آورد بعد حیض شد، عمره تمتعش تبدیل به حج افراد نمی شود و این طوافش صحیح است بعد از و بعد برود سعی بین صفا و مروه بکند، بعد از رجوع از منا اون طواف را تکمیل کند. حکم اینه و ما بیاییم این حکم را تعدی کنیم به کسی که بعد از چهار شد خرج من المطاف لحاجته، اون که این حکم نیست، یک حکم دیگریست. چه ربطی داره به علت تو عمم؟ خب دقت کنید، اجازه بدید که این چهار شوت موضوعیت ندارد، ملاکش بلو تجاوز نصفه. یعنی اگر 3.5 شوت هم میکرد همین بود، 4 شوت خصوصیت نداره، مهم اینه که زادت الان نصف. خب عرض شود خدمتون که هر چی معنا کنید 4 شوت خصوصیت نداره، مهم اینه که بیش از نصف طواف را انجام دادن. 5 شوت هم انجام میدادیم بود، 6 شوت هم انجام میدادیم بود، هر چه که مصداق تجاوز از نصف طواف باشه حکمش اینه که بعد از ارتفاع حیض تتم طوافها. خب این چه ربطی داره به حکم ما نحن فی؟ ولذا به این روایات نمیشه استدلال کرد در مقام خود حکمه. چرا نتایج حکم باشه؟ آه شما چرا اول ارتکاز خودتون رو مراجعه نمی کنید بعد ببینید؟ الان یه کسی میاد پیش شما سوال میکنه از شما، میگه زنی بعد از 4 شد طواف حیض شد، شما میگید که طوافش باطل نمی شود و عمره تمتعش مبدل به حج افراد نمی شود، برود سعی بین صفا و مروه بکند، بعد از این که حیضش پاک شد اون طواف را تکمیل کند. چرا؟ برای اینکه این زن قبل از حیض بیش از نصف طواف را انجام داده بود. بعد یکی دیگه بیاد عمدن 4 شد که به جا آورد، بره خونشون، بره دنبال هر شبت که خوشگذرانی مهمونی، بعد از 2 روز میاد میگن آخه تو حالا اومدی چی توقع ده؟ میگه نگفتید لأنها زادت علن نس علالت تو عمم دیگه، این عرفیه، اینو فکر کنید بعد اشکال کنید. خب اجازه بدید. نخیر اولا حالا میرسیم، ثانیا نخیر، فعلا بحث ما صورت اولاست. خرج عن المطاف در فرض اول صورت ثالثه از فرض اول اینه که خرج من المطاف لال ضرورت دینیت نو دنیویه. صورت ثالثش اینه که بعد از تجاوز نصف خرج من المطاف لال ضرورت، حالا فرض کردیم وفاتت الموالات العرفی. آی خویی فرموده که یک روایتی داریم که صحیح هم هست، صحیح صفوان، الرجل یأتی اخاه و هو فی الطواف، یک انسانی میاد نیاز داره، کار داره با یکی از مؤمنین که داره طواف میکنه، میاد میگه حاج آقا سلام علیکم، اونم در حال طواف، میگه آقا چی میگی؟ میگه که ببخشید ما یه مشکلی پیدا کردیم با این شرطه عربستان گیر بمون داده، بیا مشکل ما رو حل کن. فقال علیه السلام یخرج معه فی حاجته، برو حاجت برادر مؤمنت رو انجام بده، ثم یرجع و یبنی علی طوافه. گفته میشه که این اطلاق داره، این اطلاق داره. صحیحه ابان ابن تغلب گفت اگر طاف شوتن او شوتین و خرج مع رجل فی حاجتن، در طواف فریضه اگر بود طوافش باطل می شود. اما این صحیح صفوان اطلاق داره نسبت به بعد از تجاوز از نصف، اطلاقش میگه که اگر خارج بشود با اون برادر مؤمن فی حاجتن طوافش باطل نمی شود، ولو طواف فریضه باشد، ولو فوت موالات عرفیه هم بشود. پس گفته میشه صحیح صفوان مطلق دلیل است که خروج مع الرجل فی حاجت در اثناء طواف مفتل طواف نیست مطلقا. صحیحه عبان ابن تقلب قبل از تجاوز از نصف رو گفت اگر خارج بشه فی حاجت در طواف فریضه مبطل طواف فریضه است، اما بعد از تجاوز از نصف صحیح عبان که حرفی ندارد ساکت است، صحیح صفوان میشه محکم. حالا شوتن او شوتن عرفن خصوصیت نداره، متفاهم عرفی در عرف متشرع یعنی قبل از تجاوز نصف طواف. حالا مهم اینه که برای بعد از تجاوز از نصف طواف سیبان دلیل بر بطلان طواف فریضه نیست. اذا خرج مع رجل فی حاجته صحیح صفوان به اطلاقش باقی است، میگه که این طواف صحیح است. آقای خویی فرموده که سند روایت به نظر ما تمامه، چون موسی بن عمر که در سند صدوق به صفوان است در مشیخه فقیه، سند صدوق به احادیث صفوان درش موسی بن عمر هست، این موسی بن عمر ثقه هست و لذا سند تمام است. بعد فرموده بعضی ها فکر کردن چون این روایت داره روی عن صفوان الجمال، مشیخه فقیه فقط روا صفوان ها رو میگیره، روی عن صفوان ها رو نمیگیره. این حرف درستی نیست، واقعا هم همینجوری آقای خویی درست میگن، اطلاق داره و ما کان فیه عن صفوان الجمال فقط رویته، اطلاق داره ما کان عن صفوان الجمال چه به شکل روی عنها باشه چه به شکل روا باشه. علاوه بر این که قبلا یک شاهدی عرض کردیم که در بعضی از سندهای فقیه مسلم مراد از اون سند همون روی عنهه، به قرینه ترتیبی که در مشیخه فقیه است کشف شد که مورد ما کان فیه انکذا همون جایی که روی عنه گفتن و این دلیل قطعی بود بر مطلب علاوه بر اون اطلاق عبارت مشیخه. پس این فرمایش آیخوی تمامه، فقط مشکل آیخوی اینه که موسی بن عمر مردد بین ابن بزیع ثقه و ابن یزید. بابا موسی بن عمر ابن یزید توثیق نداره، کامل الزیارات قبلا آیخوی قبول داشت نظریه توثیق عام رو در مشایخ و رجال کامل الزیارات، موسی بن عمر ابن یزید رو هم توثیق میکرد. بعدم برگشت آیخوی از این نظریه، مشایخ بلاواسطه رو فقط قبول داره در رجال کامل و زیارات و موسی بن عمر از مشایخ مع الواسطه ابن قولوی صاحب کامل و زیاراته و لذا این سند از نظر آلخویی ناتمام میشه. بقیه مطالب انشاءالله فرداست.